یکی از سفره نشینان ضیافت شده
دعوت رادیو دری رمضان 1401
می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست؟ سفره رنگین و خدا چشم براه من و توست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. بار عام است خدا را به ضیافت بشتاب، تا نگویی که در رحمت دادار کجاست. به نام خدای مهربان و سلام. ویژه برنامه از آنگاهی دعوت را میشنوین و با شما رهروان کوی دوست پرشور به استقبال اذان مغرب به افق کابل خواهیم رفت. روزداران عزیز، هنگام اذان مغرب به وقت کابل ساعت 6:54.04، در بامیان 7:04، در مزار شریف ساعت 7:06.28 و در هرات ساعت 7:21.41 خواهد بود. نماز، روزه و سایر واجبات دینی حقی است که خداوند برگردن ما دارد و باید آن را ادا کنیم. دستور اسلام این است که اگر کسی حقی را از خداوند ضایع کرد، پس از توبه و بازگشت آن را جبران کند و اعمال از دست رفته را به جا آورد. اما در روایات بسیار آمده است که اگر بعد از توبه شخصی فرصت جبران نیافت، خداوند از حق خود خواهد گذشت و از او بازخواست نخواهد کرد. اما حق الناس حقی است که دیگران برگردن ما دارند و ما موظف به رعایت آن هستیم. از حقوق مالی گرفته تا حفظ جان و کرامت و آبروی دیگران، همه حقوقی هستند که باید رعایت شوند. اگر خواسته یا ناخواسته این حقوق ضایع شوند، راهی جز جبران آنها نیست. توبه و اظهار پشیمانی به درگاه خداوند برای بخشیده شدن این گناه ها کافی نیست و خداوند چون این گناهانی را نمی بخشد مگر این که قبل از او صاحب حق آنها را بخشیده باشد. خداوند همیشه حق بندگانش را بر حق خودش مقدم داشته. مثلا وقتی مشغول خواندن نماز هستیم و با خدای خود صحبت می کنیم، اگر کسی وارد شد و سلام کرد، خداوند می فرماید ارتباطت را با من قطع کن و جواب سلام بندم را بده. اگر در نماز بودید و طلبکاری وارد شد و طلبش را از شما مطالبه کرد، نماز را بشکن و اول طلب بندم را بده. ما نمی توانیم به حق الهی برسیم و آن را ادا کنیم مگر اینکه قبل از آن حق بندگان خدا را ادا کرده باشیم. حدود 1400 سال پیش امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود برای هر چیزی و هر کسی حقی بیان کردند که مؤمنین باید آن را رعایت کنند. بدون رعایت این حقوق نمی توانیم به اوج بندگی خداوند دست یابیم و این یعنی از دست دادن لذت عبادت. اگر کسی دینی برگردن ما داشته باشد، هر چیزی از فیوزات و برکات ماه مبارک رمضان که به دست آوریم در نامه عمل او ثبت و ضبط خواهد شد، نه در نامه اعمال ما. پس حق الناس را ادا کنیم و برکات رمضان را در نامه اعمال خود ثبت نماییم. Ah. دعوت
سیری در سنت ها و آیین های ماه مبارک رمضان در کشورهای اسلامی.
آیین ها و سنت های ماه مبارک رمضان در اهمیت روزه را آقای عارف حسن کاظمی از کشور هندوستان برامان گفتند.
دین اسلام بر پنج چیز اساس دارد که عبارتند از کلمه توحید، نماز، زکات، حج، روزه. منظور روزه این نیست که انسان چیزی نخورد، بلکه مطلب و مفهوم روزه تزکیه نفس است و روزه انسان را از لذایذ و خواهشات نفسانی باز می دارد. در قرآن مجید در ضمن عظمت و فضیلت رمضان المبارک سه علت بیان کرتی دی است. یکی این که قرآن مجید در همین ماه نزول یافت. دوم این که در این ماه شبی به نام لیلة القدر است که در خیر و برکت به هزارها ماه برتری و فوقیت دارد. سوم این که در این ماه روزه بر مسلمانان فرض کرتی دی است. بنابه فضائل مذکور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم این ماه را به شهر الله یعنی ماه خدا نسبت داده، ماه مذکور را نسبت به ماهای دیگر افضل و اشرف قرار نموده اند. در مورد فضیلت رمضان المبارک در قرآن مجید آمده است: شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. ماه رمضان آن است که فرود آورده شد، در وی قرآن راهنمایی برای مردمان و سخنان روشن از هدایت و از جدا کردن حق و باطل. فضیلت و عظمت ماه صیام از این مطلب آشکار می گردد که خداوند تعالی آخرین کتاب مقدس هدایت را در این ماه فرود آورد و انسان را از سرچشمه هدایت سرفراز نمود. و حقیقت این است اگر انسان از این سرچشمه هدایت نمی شد، تمام کائنات و کارخانه هستی و وجود با وجود تابناکی خورشید و روشنی ماه و ستارگان تیره و تار می بود و انسان در این دنیا به جای انسان جانور وحشی و درنده می شد.
شما به سفره افطار رادیو دری دعوتید از طریق امواج رادیویی دعوت. ماه رمضان ماه صبوری کردن است. در این برنامه دلگفته های دکتر امید مجد، فارسی شناس، شاعر پیشه و نگارنده قرآن منظوم را میشنویم. وی از کوشش خود برای بنظم در آوردن قرآن و نهج البلاغه میگوید:
ترجمه قرآن به صورت منظوم، من دو بار این ترجمه را انجام دادم. یک بار سال 74 ترجمه کردم که در سال 76 هم چاپ اولش به بازار آمد. بعد از این مدت در سال 87 من به این فکر افتادم که بهتره که یک بازنگری کلی در ترجمه قرآن هم انجام بدم، به خاطر اینکه به هر حال 13-14 سال از ترجمه اول میگذشت و هم اطلاعات قرآنی من بیشتر شده بود و هم اطلاعات ادبیم و طبع شعر. و همین خاطر در سالهای 87 و 88 وقت گذاشتم و به صورت کلی اصلا ترجمه قرآنم رو عوض کرد، یعنی این ترجمه که الان سرودم به کل متفاوت هست با ترجمه که قبلا سروده شده بود. ترجمه نهج البلاغه رو هم من در سال 78 منظوم کردم و همینطور ترجمه صحیفه سجادیه که در سال 84 به نظم در اومد و اون هر دو هم چاپ شده هست. نظم آیا حسنی دارد بر نثر یا ندارد و اینکه اصلا چرا باید منظوم بشه؟ اصولا این دوتا اصلا در تقابل با هم نیستن، بلکه مکمل همن و دو موضوع موازی هم و در کنار هم. البته در بعضی موارد ترجمه های نثر موفق تر عمل می کنن، اون وقتی که ما بخوایم از یک ترجمه قرآن کاملا معنای لغت به لغت و تحت لفظیش رو درک کنیم، اون وقت ترجمه نثر به ما بهتر کمک میکنه. ولی در بعضی موارد ترجمه های نثر اتفاقا بهتر از ترجمه های نثر عمل میکنن. اون موارد یکی مواردی هست مانند قسمت های دعایی ترجمه قرآن. در این قسمت ها با زبان شعر خیلی بهتر و قشنگتر میشه مطلب دعایی رو منتقل کرد. حالا من میتونم نمونه هایی هم ازش بخونم. مثلا آیه 286 سوره بقره که آیه دعایی هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت الی آخر، که ترجمهش اینطوری میشه: به هر کس به قدری که دارد توان، خدا کرده تکلیف نه بیش از آن، نکویی اگر کرد یا بد کمال، بدیهای او هست بر او و باد، خدایا چو تکلیفی از یاد رفت، به کار خطا عمر بر باد رفت، بدان کار بر ما عقوبت مگیر، که هستی تو بخشنده ای دست گیر، خدایا مگردان من تیر بخت، مکن بار من هیچ تکلیف سخت، بدان سان که بر دوش پیشینیان، نهادی و دیدند صدها زیان، عذاب گنه را نداریم تاب، از آن بگذر و جان من بر متاب، نخست از بدیهای ما چشم پوش، و از آن پس به غفران و رحمت بکوش. تصور من این هست که با زبان شعر این قسمت‌های دعایی خیلی بهتر بیان میشه تا با زبان انشا و نثر. از دیگر قسمت‌هایی که زبان شعر در اون توانمندتره قسمت‌های داستانی است و می‌دونیم که حجم قابل توجهی از قرآن داستان‌های انبیاست و این داستان‌ها با زبان شعر قشنگ‌تر و بهتر بیان میشن برای اینکه فرصت‌های مناسبی برای تصویرسازی و توسعه سخن پیدا میکنن و همین خاطر مطلب و قشنگتر میشه به خواننده منتقل کرد. ولی خب در برخی قسمت ها مثل جاهایی که مسائلی فقهی یا احکام مطرح میشه، اونجاها ممکنه که زبان نثر بهتر عمل کنه و بعضی جاها علی‌السبیل است، یعنی چه زبان نثر باشه چه زبان نظم باشه به هر حال نقصی در کار پدید میاد. مثلا در این همه ترجمه قرآن هنوز من ندیدم توافقی در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم وجود داشته باشه و اون رحمان و رحیم به صورت‌های مختلف ترجمه شده و هر مترجمی هم استدلالات خودش رو آورده. بنابراین چه فرق میکنه که به نثر بنویسی خداوند بخشنده مهربان بعد بهت بگن این ترجمه رحمان و رحیم نیست، یا به نظم بنویسی بخشنده مهربان دوباره همین حرف رو میتونن بهت بزنن؟
منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید.
اسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور
اذان مغرب با افق کابل از رادیو دری.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
Yeah. الغفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها ادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
این جمعه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس است، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
مسئله فلسطین مسئله است که هیچ کشوری نباید فراموش کند، هیچ کشور اسلامی، بلکه حتی کشورهایی که از وجدان انسانی برخوردارند نباید فراموش کنند که این یک مسئله اصلی است، مسئله اساسی است. یک ملت مظلوم است، یک ملت در محاصره است، یک ملت دائما دارد در طول این 70 سال اخیر مورد ظلم و ستم قرار می گیرد. اینو نباید فراموش بکنند.
قبول باشد تئاتر و عبادات خالصانه شما به درگاه خداوند متعال، انشالله که پای سجاده های عاشقانه تان در آن لحظه های زیبای افطاری به یاد همه ملتمسین دعای خیرتان باشید. این لحظه ها لحظه هایی است که سراسر نور و اجابتند. در این لحظه ها به یاد همدیگه باشیم و برای همدیگه دعا کنیم.
به درگاهی پناه آوردم کزدم نمی راند که هر کس را که درمانده است سوی خیش می خواند امید اولی که هر زمان او را رها کردم امید آخرم شد نام او را تا صدا